سلامی آزده پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. به دنبال درگیری شدید دیشب در ولایت قندوز، حالا وزارت‌های دفاع و داخله میگویند که هیچ ولسوالی قندوز به دست شورشیان سقوط نخواهد کرد. در صدر گزارش ها این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. برنامه مربای مرچ را هم داریم و به تعقیب این برنامه آشیانه پخش خواهد شد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را بشنوید. لیزا حیدری با شماست.
وزارت‌های دفاع و امور داخلی افغانستان میگویند که به منظور پاکسازی ولایت قندوز از حضور مخالفان مسلح دولت عملیات گسترده‌ای را آغاز کردند. ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگوید که برای رسانیدن کمک به آسیب دیدگان لغزش زمین در ولسوالی خواهان این ولایت به هلیکوپترها نیاز است. و رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ گونه توجیه برای خشونت و غارت در شهر بالتیمور وجود ندارد. تفصیل خبرها. وزارت‌های دفاع و امور داخلی افغانستان میگویند که به منظور پاکسازی ولایت قندوز از حضور مخالفان مسلح دولت عملیات گسترده‌ای آغاز شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت امور داخله گفت که نیروهای امنیتی لازم در ولایت قندوز جابجا شدند. آقای وزیری اطمینان داد که هیچ ولسوالی ولایت قندوز به دست طالبان مسلح سقوط نخواهد کرد. در این حال صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که عملیات در ولایت قندوز به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی با احتیاط پیش برده می شود. او گفت که ارقام مخالفان مسلح دولت که همین اکنون با نیروهای امنیتی در ولایت قندوز درگیر هستند به صدها تن می رسد، اما اطمینان داد که با انجام عملیات نیروهای امنیتی افغان امنیت در این ولایت تأمین خواهد شد. ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگوید که برای رسانیدن کمک به آسیب دیدگان لغزش زمین در ولسوالی خواهان این ولایت به هلیکوپترها نیاز است. سید عبدالله همایون دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت امروز به رادیو آزاده گفت که مواد غذایی و خیمه ها در مرکز برای آسیب دیدگان جمع آوری شده است و گفت که آنان منتظر رسیدن هلیکوپترها هستند. در اثر لغزش کوه دیروز در ولسوالی خواهان بدخشان 52 تن به شمول 25 زن و 22 کودک کشته شدند. مسئولین دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگویند که خشونت در برابر زنان در ولایت بلخ در سال جاری 15% افزایش یافته است. فوزیه نوابی مسئول بخش زنان در دفتر صحفی حقوق بشر در ولایت بلخ به رادیو آزاده گفت که در ماه حمله سال جاری 25 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. خانم نوابی افزود که ازدواج‌های اجباری لاتوکوب ازدواج دختران در بدل پول شامل این خشونت ها می باشند. به گفته او در ولایات جوزجان، سرپل و سمنگان هم موارد خشونت در برابر زنان وجود داشته، اما به دلیل ناامنی این موارد به ثبت نمی رسند. و صدها تن از اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی افغانستان خواهان افزایش معاشاتشان شدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که آنها طی گردهمایی در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل گفتند که معاشات ماهانه آنها اندک بوده و به نیازمندی‌های زندگی آنان پاسخگو نمی‌باشد. آنها همچنان گفتند که بیشترشان در خانه‌های کرایه زندگی می‌کنند و حکومت برای حل مشکل آنان توجهی لازم ندارد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل. یک دلار آمریکایی 85 افغانی و 5 پول، یک یورو 63 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 5 افغانی و 33 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که ایران نقش سازنده ای را در تلاش‌های تازه سازمان ملل متحد برای اثرگیری گفتگوها جهت ختم جنگ داخلی 4 ساله در سوریه ایفا کند. فدریکا موگرینی دیروز در این مورد در نیویورک پیش از آغاز گفتگوها با جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کرد و افزود که تهران می‌تواند بشارالاسد رئیس جمهور سوریه را تشویق کند تا در یک پروسه گذار بر رهبری سوریه شرکت کند. انتظار می رود که مذاکرات رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایران روی گفتگوها برای نهایی ساختن یک توافق جامع در مورد برنامه اتمی ایران متمرکز باشد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوه جرمنی 30 جون را ضرب العجل برای رسیدن به توافق نهایی با ایران تعیین کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که هیچ گونه توجیه برای خشونت‌ها و غارت در شهر بالتیمور وجود ندارند. صدها مأمور پلیس و گارد ملی دروز در سرک‌های بالتیمور حضور یافتند. یک روز پیش در درگیری‌ها 10 پلیس زخمی شدند و این مسئله سبب شد تا مقامات وضعیت اضطراری را اعلام کنند. پس از مراسم خاکسپاری مرد آمریکایی افریقای الاصل، بالتیمور دستخوش ناآرامی‌ها شد. او در نتیجه زخمی‌هایی که در هنگام توقیف پلیس برداشته بود، جان داد. اردوی نایجیریا میگوید که حدود 200 دختر و 93 زن را در جریان یک عملیات علیه گروه افراطی بوکو حرام آزاد ساخته است. یک سخنگوی اردوی نایجیریا گفت که این را تایید کرده نمیتواند که افراد آزاد شده شامل کسانی‌اند که در اپریل سال گذشته توسط بوکو حرام در قریه چیبوک اختطاف شده اند یا خیر. پیش از این یک سخنگوی اردوی نایجیریا در توییتر نوشته بود که این دختران و زنان در جریان یک عملیات آزاد شده. به گفته وی این عملیات برای بازپسگیری جنگل سامبیسا از بوکو حرام راه اندازی شده است. و عربستان سعودی در حدود 100 افراطی را که با گروه دولت اسلامی ارتباط دارند دستگیر کرده و چندین توطئه به شمول یک حمله علیه سفارت آمریکا در ریاض را خنثی ساخته است. در این مورد دیروز در یک اعلامیه حکومت عربستان سعودی معلومات داده شده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از قول اعلامیه وزارت داخله این کشور نوشته است که میگوید این افراد از ماه دسامبر به این سو دستگیر شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که 2 تبعه سوریه و 1 سعودی که می‌خواستند ماه گذشته یک حمله انتحاری را علیه سفارت آمریکا در ریاض انجام بدهند در بین دستگیر شدگان شاملند. در اعلامیه وزارت داخلی عربستان سعودی واضح نشده است که این گروه هم با گروه دولت اسلامی ارتباط دارد یا خیر. پایان اخبار.
یازده پیش از چاشت به وقت افغانستان شد در ادامه این برنامه. اطمینان وزارت‌های دفاع و داخله به مردم هیچ ولسوالی قندوز به دست شورشیان سقوط نخواهد کرد. هدف از افزایش ناامنی‌ها در کشور چیست؟ در یک میز مدور به بررسی گرفته ایم.
هدف استراتژیک ای است که به شکل عمومی افغانستان از یک فضای عدم امنیت شکایت بکنه و نتانه یک حکومت مرکزی قوی داشته باشد.
اطلاعیه به برنامه مربای مرچ مواصلت کرده.
در این اطلاعیه که از سوی دفتر چروال بنشر رسیده گفته شده است که امیدوارند که امسال نیز یک سال پر از خاک و خاکباد باشد تا مردم بتوانند براحتی نفس بکشند. مسکینا
مربای مرچ و آشیانه را پس از 11:30 خواهید چنید. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، وزارت‌های دفاع ملی و امور داخلی افغانستان اطمینان می‌دهند که هیچ ولسوالی قندوز به دست شورشیان سقوط نخواهد کرد. سخنگویان این وزارت‌ها امروز در یک نشست خبری مشترک در کابل گفتند که نیروهای امنیتی کافی در قندوز حضور دارند و تلاش می ورزند تا این ولایت را از حضور شورشیان پاک سازند. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی همین حالا در استدیوی ما در کابل است. شفق صاحب، سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخله وضعیت ولایت قندوز را چگونه توصیف کردند؟
خب با تقدیم سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی، مقامات وزارت دفاع و امور داخله افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی اضافی به ولایت قندوز رسیده اند و عملیات زمینی و هوایی را در این ولایت آغاز کردند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع دقایق قبل در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت امور داخله در کابل گفت که نیروهای افغان در درگیری های ولایت قندوز دست بالا داشته، اما به گفته وی به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی عملیات را با احتیاط و آهسته به پیش میبرند. وی گفت که امام صاحب، قلعه زال، چاردره و گورتپه از ولسوالی های است که درگیری در آن ادامه دارد. در عین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله اطمینان میدهد که هیچ ولسوالی قندوز سقوط نکرده و بعد از این سقوط نخواهد کرد. آقای صدیقی گفت که وزیر امور داخله وضعیت ولایت قندوز را خود زیر نظر داشته و معین امنیتی این وزارت به خاطر رهبری جنگ به ولایت قندوز رفته است، اما هر دو سخنگوی گفتند که جنگ در ولایت قندوز ادامه داره و صدها شورشی و مخالف مسلح دولت اینجا در ولایت قندوز تجمع کردند و حملات مختلف را انجام میدهند. بله آقای احمدی،
مقام های افغان میگن که ده ها جنگجو به شمول شورشیان خارجی در قندوز کشته شدن. چیست معلومات شما در این مورد؟
خب دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که ده ها تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت قندوز در درگیری با نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. وی به گونه مثال از ملا مصطفی، یکی از قماندانان مهم طالبان، همراه با 27 تن از همکارانش یاد کرد که گفت کشته شده اند. همچنان گفت که به نیروهای امنیتی افغان هم تلفات وارد شده، اما در مورد ارقام چزنه گفتند. آقای وزیری گفت که در 24 ساعت گذشته 28 مخالف مسلح کشته شده، حدود 60 تن زخمی شده و 10 تن دیگر بازداشت شده. وی همچنان گفت که در یک مورد تازه صبح امروز یک شورشی که تبع تاجیکستانی است او هم بازداشت شده است، و همچنان گفت که در ولایت دیگر افغانستان مانند غزنی و زابل که هم عملیات امین هکنون جریان داره، در مجموع 77 مخالف مسلح کشته شده و 62 تن زخمی شده و تعداد دیگر آنان بازداشت شده.
قندوز دیشب شاهد درگیری شدید بود و بر اساس گزارش خبرنگار ما در محل صدای شلیک اسلحه سنگین هم در این جریان شنیده شده. در چند ولسوالی قندوز هم اکنون جنگ جریان داره؟
خب مخالفین مسلح دولت بر اساس معلومات بالای نقاط مختلف در ولایت قندوز حمله کردند، اما چیزی که مقامات وزارت دفاع و داخله افغانستان میگن، امام صاحب، قلعه زال، چاردره و گورتپه مناطقی است یا ولسوالی هایی است که جنگ در این چهار منطقه به شدت جریان داره. همچنان مقامات محلی و شورای ولایتی قندوز حتی گفتند که در نزدیکی شهر قندوز هم جنگ جریان داره و امی گورتپه هم یکی از مناطق است که جنگ به شدت دوجه جریان داره، اما مقامات وزارت دفاع میگه که اونا توانایی دفع حملات را دارند و میتونند که این مناطق را به زودی از حضور مخالفان مسلح دولت پاک کنند، اما به گفته اونا مین‌گذاری و همچنان جلوگیری از تلفات ملکی یکی از مسائلی است که نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا این عملیات و عملیات پاکسازی در ولایت قندوز با آرامی و احتیاط به پیش ببرند.
بله، تشکر از شما. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود در کابل. شنیدید که وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله افغانستان اطمینان می‌دهند که هیچ ولسوالی قندوز به دست شورشیان سقوط نخواهد کرد. رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. در این روزها سر و صداهای زیاد به خاطر آنچه گسترش دامنه ناامنی‌ها در کشور خوانده شده بلند می شود. اما دلیل افزایش ناامنی‌ها چیست؟ همین موضوع را ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل دیروز در یک میز مدور به بررسی گرفت. با هم می‌شنویم.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام‌های من ویدا برکی را بپذیرید. روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا در این اواخر ناامنی ها در ولایت های شمالی به ویژه مناطق شمال شرقی کشور افزایش یافته است. چنانچه شما هم در جریان هستید، هفته گذشته طالبان مسلح از آغاز عملیات بهاری تحت نام عزم در سراسر افغانستان خبر داد و در روز اول عملیات یعنی روز جمعه شمار زیاد از جنگجویان مسلح داخلی و خارجی بالای ولسوالی های امام صاحب، چهاردره و دشت ارچی ولایت قندوز و همچنان در بخش های منطقه گلتیپه که در نزدیکی مرکز این ولایت قرار دارد حمله کردند که تاکنون درگیری شدید میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. همچنان گفته می شود که مخالفین مسلح بالای چندین پایگاه نیروهای امنیتی در ولایت بغلان نیز حمله کردند و پیش از این در نتیجه حمله گروهی مخالفین مسلح بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان نیز ده ها تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند. اکنون محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز می گوید که 65% خاک این ولایت تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد. خوب است یک بخش از صحبت‌های آقای ایوبی را با هم بشنویم.
در حدود 95% ولسوالی در سرسی دست طالب هاست. یک مثلا 90% ولسوالی چهاردره دست طالب هاست. شهر مرکزی در 5 کیلومتری در مخر ولایت طالب ها قرار داره. ولسوالی حضرت امام صاحب 75% سرویس طالب هاست.
اما مقامات امنیتی افغان میگویند که حملات مخالفین مسلح را در ولایت های شمالی به خصوص ولایت قندوز مهار ساختند و اوضاع امنیتی نیز تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی قندوز میگوید
ایج ولسوالی قندوز خود نکرده و به نسبت مخالفین قرار نداره. شرایط فعلی که ما داریم نیاز به داشتن نیروی بیشتری است که رهبری محترم وزارت امور داخله و وزارت دفاع ملی دال آماده داشتن نیروی بیشتر است.
خب ما وضعیت امنیتی شمال افغانستان را با مهمانان ما هر یک آقایان کمال صافی نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه و محب الله شریف کارشناس امور سیاسی که به استودیو رادیو آزادی اونا را دعوت کردیم و بحث گرفتیم. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه. صافی صاحب، شما که همیشه با مردم در ولایت های شمال بخصوص ولایت قندوز جایی که از چند روز به این طرف نبرد شدید میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان ادامه داره، شما در تماس هستین، معلومات شما چی را میرسانه؟ وضعیت امنیتی در این ولایت چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به همه. وضعیت امنیتی اخیر در قندوز الحمدلله زیر کنترل قوای امنیتی ما شما است. در یک منطقه لاله میدان مخالفین یک جبهه جنگی نو ایجاد کرده که خوشبختانه با عقب زده شده، ولی در اونجا مگپی نیست. بسیار قوای مجهز، قوای مسلکی با تعداد کافی وارد قندوز شدن. افواهات و اونمو بخش جنگ سرد که ایجا سقوط میکنه و ایجا سقوط میکنه گپی نیست.
اما صافی صاحب، با معذرت، تماسی که ما با رئیس شورای ولایتی قندوز داشتیم، اونا ادعا کردن که 65% خاک قندوز در تصرف طالبان در آمده و اونا ایره همشه ناشی از ضعف و کمکاری مقامات محلی، مقامات امنیتی عنوان میکردن که به یک نوع تشویش های را پیش مردم ایجاد کرده.
ای طور از خو مشخص گفتن که 65% و اینمی 70% و ای گفتن دشوار است. در این حالت ما فکر میکنیم یک گپ دوم اینمی که در اینمی 8 سال اینمی ولسوالی دشترچی 90% و 95% در کنترول 100% حکومت نیست. مثلا در اونجا ضرورت های اولیه مردم که حکومت باید به مردم عرضه کنن نیست. روابط حسنه بین حکومت مردا دولت مردا و مردم در مجموع نیست. قماندانای محلی ما گروپای مسلح غیر مسئولی خود جور کده مردم میزنه، باج خود میگیره، در نکاح پول خود میگیره، در فصل خود 100% است که دو به اربکیان بته، به طالبان بته، مجبور است. اینمی چیزاست که مردم از بسیار عرصه تحمل میکنه، خو ایرم گفته نمیتونیم که او 100% منطقه در دست مخالفین داده.
تشکر از شما. شریف صاحب، چرا مخالفین مسلح این بار روی آوردن به ولایت‌های شمال کشور؟ از لحاظ استراتژیک چه اهمیت در این مناطق نهفته که اینا امی مناطق هدف قرار دادن؟
قبل از همه میخوایم سلام و احترامات خدا خدمت جناب صفای صاحب، خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم بکنم. از بسیار دیر به این طرف استراتژی وجود داشت و بعضی حرکات استخباراتی وجود داشت که هرج و برج و مشکل را یا از نگاه استقرار داشتیم یا حتی از نگاه حکومتداری داشتیم در جنوب و شرق و حتی جنوب غرب افغانستان، ای باید به شمال افغانستان کشانیده میشد. اساس ای بود که این مناطقی که تا زیاد وقت تقریبا از یک استقرار نسبی برخوردار بود، باید این استقرار از بین بره. اما هدف اساسی و استراتژیک به این مناطق تنها نیست. گفته میشه که این اهداف فراتر از سرحدات افغانستان است. فکر میکنم این آرامی باید به مناطق سینکیانگ یا ترکستان شرقی سابق و همچنان به کشورهای آسیای مرکزی که هم جوار با افغانستان هستند، این باید سرایت بکنه و به این استراتژی کار شد و این تبلیغات بسیار زیاد صورت گرفت و همچنان منابع مالی بسیار سرشار در خدمت اینها داده شد و حتی قوات مسلح یا افرادی که باید چنین پلان‌های استخباراتی را تطبیق بکنند از طریق کنر، از طریق چترال و از طریق مناطقی که بسیار صعب العبور است به شمال افغانستان، به شمال شرق افغانستان فرستاده شدند. تا خود تاجیکستان اعتراف کرد که کسایی که در بدخشان به موضوع دست زده بودند در اون مردم و اتباع تاجیکستانی حتی شرکت داشتند. اتباع ازبکستان در این وجود دارد، اتباع دیگه خارجی که در این هرج و مرج اینها دوش و دوش با مخالفین مسلح در شمال افغانستان، در دیگه مناطق افغانستان، در جنوب، در غرب، در شرق می جنگیدن و هنوز هم می جنگن. هدف استراتژیک ای است که به شکل عمومی افغانستان از یک فضای عدم امنیت شکایت بکنه و نتانه یک حکومت مرکزی قوی داشته باشد تا او خواسته های را، او جایگاهی را که افغانستان به سطح منطقه داره، به سطح جهان داره، او را تصاحب بکنه.
بله، قسم که شما هم در جریان هستین، از چند روز به این طرف نبرد شدید میان نیروهای امنیتی افغان در قندوز جریان داره. دلیلش چیست که در این چند روز مخالفین تا این حد مقاومت کردن؟ آیا تعداد از اونا زیاد است یا نیروهای امنیتی افغان هم امکانات تجهیزات لازم در اختیار ندارن؟
اگر از نگاه مسلکی ببینیم، البته نیروهای امنیتی افغان از او برتری، از او مسلکیت، از او تجهیزاتی که در چنین عملیات های چریکی به کار برده میشه و به شکل سری باید یک قوی واکنش سری مسلکی و مجهز ما داشته باشیم، که البته اینطور یک قوه را ما تا هنوز نداریم. وقتی که ما در این حالت قرار داشته باشیم و به شکل مستمر هم به شکل یک پلان منظم هم قوات امنیتی افغانستان و قوات مسلح افغانستان به چنین منزله نرسیدن، ما یک هماهنگی حقیقی را بین ارگان های دولتی نداریم و این هماهنگی هم به این ضعف ما دیگه هم اضافه کرده که مخالفین مسلح به شکل جبهه‌ای در برابر قوات امنیتی افغانستان استادگی بکنن و حتی در بعضی مناطق اونا پیشروی داشته باشند.
صافی صاحب، در این اواخر شورای ملی بیشتر برای جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا انتقاد میکنن که در خصوص کنترل اوضاع امنیتی در افغانستان اینا هیچ اقدام نکردن. در چنین شرایط ما از جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و متحدینش چی انتظار میتونیم داشته باشیم؟
ما قطعی خارجی در مجموع به یک تفاهم رسیدیم که در آینده اونا به شکل فیزیکی در جنگ های ما سهم نداشته باشند. در بخش تجهیزات مدرن و عصری ما یک توقع از اینا داریم و بالخصوص با قوای هوایی ما، باید کل رفیقای بین المللی ما شما باید یک توجه بکنه و اگر اونا واقعا میخواهند که در منطقه جلوگری از تروریسم شوه، حتما باید با ارگان های امنیتی ما شما باید توجه بکنه.
به هر صورتش فکر میکنین در 13 سال گذشته نیروهای امنیتی افغان به خصوص قوای هوایی آن طور که لازم بود اونا تجهیز می شدن که نشدن. حال توقع میره که بعد از اینا بتانن قوی مسلح افغانستان کمک کنن؟
یقینا اینا میتانن. حال این مربوط به رهبری حکومت وحدت ملی ما شما هم هستن که به کدام سرحد میتانن در این سهم خود داشته باشه. رفیقای جهانی ما شما را به این وادار بسازه که در مختلف عرصه بالخصوص در تجهیز و مدرن شدن قوای هوایی ما شما باید اونا سهم خود فعال داشته باشه.
گزارش های هم وجود داره که ناامنی های شمال کشور تا یک اندازه به سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند نیز ارتباط داره. با پاکستان می خواهد که از این طریق بالای حکومت افغانستان به یک نوع فشار وارد کند تا روابط افغانستان و هند محدود شود. نظر شما چی است در این مورد؟
این نوع آوازه ها دور و عاری از حقیقت به شکل کلی نیست. به خاطر از این که اگر ما شما به عقب بریم و به دوره آقای کرزای توجه بکنیم، هر وقتی که مسئولین حکومت افغانستان با هند یا هر جانب و قطب مخالف با پاکستان نزدیک می شدن، در اینجا این موضوعات امنیتی و انفجارات و عملیات مسلح و هجوم های مسلح اوج می گرفت. هدف ایست که ضعف حکومت را نشان بده و به حکومت نشان بده که شما به این اندازه نیستین که افغانستان حاکمیت بکنین، ما قوی هستیم که از بیرون میتونیم تمام چیزای خلال بکنیم، پس باید اهداف ما برآورده شود. و الحمدلله اینی پلان شوم و خائنی که در پشت پرده وجود داشت یا به شکل خطرناک یک سقوط را یا یک تحول را اینها در قندوز تمنا داشتن و توقع داشتن که فکر میکنیم به این نتیجه نرسیدن. و عموما این پلان های خائن به خاطر از این طرح‌ریزی شده بود که اگر موضوعات مصالحه یا گفت و شنود برای مصالحه و جورآمد به اصطلاح جنگ را قرار گذاشتن و روی میز آمدن باشه، یک دست بالا اونها با میز بر بگردن. و در این حال ما یک پلان واقعی را باید داشته باشیم، یک قوه خطرناک و مسلکی و کنش سری را داشته باشیم که اگر و چون این حالت ها ما روبرو میشیم، اعم از اردوی ملی، پلیس سرحدی، امنیت ملی، به شکل یک انسجام ما یک قوه را تشکیل بدیم که در هر جایی که با مشکل روبرو میشیم به شکل آنی باید او را سرکوب بکنن.
بله صافی صاحب، با عنوان پرسش اخیر میخوایم از شما بپرسم که به خاطر جلوگیری از گسترش ناامنی های بیشتر در کشور، حکومت وحدت ملی چی راهکار را پیش بگیرن و ای که بتانن همکاری کشورهای منطقه، کشورهای همسایه را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان اونا جلب کنن؟
اینمی حکومت وحدت ملی اول خو اینمی حکومت خود تکمیل بکنه. ما در یک حالت جنگی قرار داریم، وزیر دفاع ما سر و صدایش نیست. گپ دومی که اینا به یک روحیه و جنبه و جذبه واحد به حیث یک ملت واحد رهبری حکومت وحدت ملی باید برش جمهور دست باز بده که خودت به حیث نفر اول امین مملکت کارا را پیش ببر. ما قط شما هستیم، ما به خاطر منافع اولیای کشور پشت رئیس جمهور اشتاد شویم، از چنبازی باید کلگی تیر شویم و مشکلات داخلی خود مرفوع بسازیم با اونمو روحیه واحد. قط خارجی ها مسائل که مربوط با امنیت میشه مطرح بسازیم و ان شاء الله تعالی عزیز است ما شما میتونیم که بین امنی ها نقطه پایان بگذاریم.
و مشخصا پیشنهاد شما برای هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به خاطر کنترل اوضاع امنیتی چی است؟
خواست ما این است که اینها در برابر امور ملی یک حس ملی داشته باشند، یک واکنش ملی داشته باشند و به هیچ صورت به تفرقه و جدایی و دیگه موضوعاتی که ما را توته میکنه اینها هیچ وقت به این بخش سر نزنن و به این فکر نکنن تا ملت افغانستان یک آینده خوب و سرفراز داشته باشه.
بله، ما در سخنگویان وزارت دفاع و داخل افغانستان هم دعوت کرده بودیم اما اونا از شرکتشون در این بحث معذرت خواستن. شنوندای عزیز، بحث ما در همین جا به پایان رسید. از اینکه تا این دم با ما بودید سپاسگزار هستم از شما. مهمانان عزیز، از شما هم چنان تشکر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و تازه ترین های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را درست همینجا بشنوید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. حامد نوشته کندوز نزدیک است به دست داعش بیفتد. عبدالقهار پویا از تخار می نویسد رئیس جمهور افغانستان باید در بخش تامین امنیت بکوشد. عسکری باشنده دایکندی از رئیس جمهور غنی خواسته که جلب قتل افغانها را بگیرد. حنیف می نویسد که افغانستان قبرستان تروریستان است. اخپلواک از هلمند خواستار پشتیبانی تمام مردم از نیروهای امنیتی افغانستان شده. و محمد عثمان که خودش را مأمور پلیس قندهار معرفی کرده از وزارت دفاع خواسته که نیروهای افغان را در ولایت قندوز کمک کند. تشکر از پیام‌های که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی ارسال کردید. چشم برای دریافت پیام‌های بیشتر شما هستیم. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از لیزا حیدری بشنوید.
وزارت‌های دفاع و امور داخلی افغانستان میگویند که به منظور پاکسازی ولایت قندوز از حضور مخالفان مسلح دولت عملیات گسترده آغاز شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله گفت که نیروهای امنیتی لازم در ولایت قندوز جابجا شدند. ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید که برای رساندن کمک ها به آسیب دیدگان لغزش زمین در ولسوالی خواهان این ولایت به هلیکوپترها نیاز است. صدها تن از اعضای شورای مرکزی اتحادیه های صنفی افغانستان خواهان افزایش معاشاتشان شدند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که ایران نقش سازنده ای را در تلاش های تازه سازمان ملل متحد برای از سرگیری گفتگوها جهت ختم جنگ داخلی 4 ساله سوریه ایفا کند. و قرار است رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور سابق امریکا، منشی عمومی سابق سازمان ملل متحد و دیگر رهبران پیشین برجسته جهان امروز در مسکو ملاقات کنند.
تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی و همچنان در برنامه‌های بعدی ما خواهید شنید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و صحبت های تحلیلی و خبری این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا شیانه و بعد تعقیب آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، امیدواریم که این روزهای بهاری مملو از شادمانی و کامیابی برایتان باشد. آیا پرنده ها هم حق دارند مانند انسان ها در آرامش و امن زندگی کنند؟
خداوند هر چیز پیدا کرده، او میتواند از زندگی انسان ها و در طبیعت ضروری بوده باشه و داره یک حکمت باشه.
و آیا ویران ساختن آشیانه پرنده ها و آزار اذیت آنان توسط بعضی از اطفال کار مناسبی است و در این قسمت کیها مسئولند؟
اطفال خونه می خواهند، خوب پدر و مادرشون باید باشون نصیحت کنند که به پرنده ها غرض نگیرند.
گزارشی داریم در این مورد که در این برنامه آشیانه روی آن بحث می شود.
اوه استاد زهر کن، من رفتم که مکتب سرم نوار شد.
بی توجهی برخی از مادران در مقابل خانه و اولاد چی تأثیراتی در تربیه اولاد وارد می کند؟ در نمایشنامه‌ای که در بخش دوم برنامه نشر می شود تا جای این مسئله واضح می شود. با ما باشید.
آه چون ما که می دیدیم در دیوارا این پرنده ها خانه جور می کردن، می رفتیم یا زینه را می موندیم یا به یک ترتیب مقصد بالا می شدیم، پرنده ها را از خلانه هاشان می کشیدیم، از بام خدا کشان می کنیم، گفتی اگان تو مورد می کشیدیم و بر ترتیب بسیار آزار می دادیم. ما تا گندش که ما خودم که تطار پرایش بسته کردیم، دانش آواز کردیم، قضا نمی خور قضا دادیم. یک روز دیگه در یک جای کار می کردیم، خشتا را چنده بودن، یک چیز بود شده قصد می کرد و تو تک می گیم با خلانه جور کرده بودن و یا بسیار سوشه داده بودن. یک خورزادگه که من امرای ما بود که فلا اینجا ماما موش هسته، ما به فکر ما خیلی موش سیخ بیگی می زنیم می زنیم، خشتا را از مزید یک دانه موش سیکده می بینیم که پرندگه که بیگی ما از بین برده بودیم.
صدای حشمت الله باشنده ده مزنگ کابل را شنیدید که چگونه پرنده های خانگی را در دوران طفولیت خود اذیت کرده است. به گفته حشمت الله، ایام طفولیت او نمی دانست که این کارش مناسب نیست، اما حالا که بزرگ شده است از این کارش پشیمان است. شیر احمد باشنده ولایت کابل هم چشم دید خود را که چگونه بعضی طفل ها آشیانه پرنده ها را خراب می سازند قصه کرد. وی گفت در منطقه آنان چندی نوع پرنده وجود دارد که در زیر برنده ها و شاخه های درختان آشیانه می سازند، اما بعضی اطفال شوخ آشیانه آنها را تخریب کرده و چوچه هایشان را میکشند. شیر احمد در این ارتباط:
در منطقه ما اکثر پرنده در درخت ها خانه را جور میکنه، مثل مینا و ککو باشر یعنی اون چیزا. اکثر جای ما دیدیم که این پرنده های خانگی در زیرای دیوال در زیر پارچال خانه میکنه، بازه ایجا می تفلک های خود نافامی ها که دست درو میکنه چوشایش هم میکشه. حتی در اکثر جای ما دیدیم که امون تفلک مار گزیده، مار در خانه گندش در آمده چوشایش خورده. حتی ما مار را زنده کشیدیم که از کمی از این چوچای گندش که کشیدیم در سر کمرش که پای ماندیم از دانش پس بر آمدم این چوچای گندش.
این مرد افزود پرنده ها به خاطر ساختن آشیانه خود زحمت زیادی می کشند و باید دنیا امید خس و خاشاک را از جاهای دور با خود آورده به خود آشیانه می سازند و در آنجا تخم گذاری می کنند. آقای شیر احمد درباره این که چگونه پرنده ها برای خود آشیانه می سازند توضیح می دهد:
یک غوچی را که ما دیدیم که خانه را جور کرده، قاعده نیم ناخود گله از لب جویاز میاره، در 15 روز یا در 20 روزی یک خانگه را جور می کنه، کم کم گله میاره، سر در سر می مانه مثل دیوال که جلکار دلکاری می کنه. یعنی خداوند این این موقع عقل و فکر داده. دیگر گندشکار دیدیم که پخته و این چیزها را از پشتای خانه جمع می کنه و خیلی تکلیف ورد دان میگیره، باز میره دوزه. یک رقم پرنده است به نام اکرک میگه که او خمچای چوب میاره از او خانه را جور میکنه. حتی به خاطر نگاه داشتش باز دوادی آخر خمچگکای خار میاره، یعنی تفلاک بالا میشه دستش در او خار بخوره چوچا موچای جیره نکشه. یک رقم پرنده است به نام دختری صوفی ما میگیم زهر پرنده است. او باز مثل کمی سیاسرا به وشته غوز جور میکنه، به این قسم غوز خانگک جور میکنه. اینن انسان ماره که تنه جور میکنه و این قسم تنوکار را جور میکنه.
طوری که گفته شد ویران کردن آشیانه پرنده ها کار مناسب نیست، این کار برای اطفال نیز مشکل آفرین است که باید خانواده ها توجه زیاد نموده و به اطفالشان تفهیم نمایند که نباید به پرنده ها ضرر رساند. ولی برعکس، شماری از خانواده ها از پرنده هایی که در حویلی، درخت و یا زیر دیوار اتاق هایشان لانه می کنند مواظبت می کنند. نجلا باشنده شهر کابل می گوید وقتی که یک موسیچه می خواست در درخت حویلیشان لانه بسازد، آنان موسیچه را در این کار کمک کرده و اکنون او مصروف تخمگذاری است.
در حولی خود ما در سر تاق تلکین آشیانه ساخته بود، باز ما یک قفسچه برش جور کردیم و در بین از اونمو تخم گذاری میکنن. وقتی که این قفسچه را ماندیم، باز یک چند تا خستکای هم تا چوبکای باریک باریک جمع کردیم انداختیم. باز وا که دیدن خودشان دیگه بر خدا هر چیز آورده رفتن. طفلا زیاد علاقه دارن تخم از زوره ببینن و چوچای زورن. برای طفلا گفته شده که پرنده ها مرغ زندگی کردن دارن و در مجموع داخل حولی ما اطفال غرض ندارن. صبحانه بسیار خوب آهنگ سرایی میکنن.
و افزود برای اطفال هم گفته شده است که نباید به آشیانه و تخمهای این موسیچه دست بزنند، که از این رو مدت زیادی می شود که این موسیچه در خانه آنها زندگی می کند.
سال گذشته زمستان دموه برفام دماشانی خود بودن، چون زی برنده سپس جایی که مانده موجه باران و بعد به چیز کار نمی. از من مادر جانم بسیار بسیار توجه داره، هر روز صبح در یک تخبام است برشان گای گندم گای برنج، اگری نباشن نان میده میکنه برشان مندازه، بخاطر که میای پرنده ها موجه دانه چینی میکنن خوراکشان آماده میسازن.
به همین ترتیب مسعود واحدی باشنده ناحیه هشتم شهر کابل میگوید والدین و دیگر بزرگان فامیل به فرزندانشان بگویند هرگاه خانه خود آنان از بین برود چه احساسی داشته و چقدر سرگردان و پریشان میشوند.
خانه ما را کس از دشمن ها یا در منطقه خراب میکنند و از خانه به جا میشویم، میریم یا سیل میای خانه را آب میبره، چقدر سخت تمام میشه. به میشکل پرنده هم زی معاشتین هستند، با خداوند عبادت میکنند مثل ما، شما اونا هم از خود والدین دارند، از خود نظام دارند که خود خداوند میفهم. اگر میتونستند در ساختن آشیانه شان و یا به اونا دانه پرتازن بسیار ثواب داره، باید مثل فرزندان خود را نوازش بتن، چون اونا موزر نیستن، توان نمیرسانند به انسان و یا به فامیلش، برعکس اونا صدای بسیار خوب آوازای مقبول میکنن، خصوصا از طرف صبح که از خواب بیدار میشیم بسیار صدای شیرین اونا میکنن.
بعضی ها میگویند قبلا بیشتر پرنده ها در خانه ها و حویلی ها لانه میساختند، اما حالا به خاطر جنگ ها در افغانستان تعداد این پرنده ها کم رنگ شدند. رامین پیکان باشنده شهر کابل در این باره توضیح بیشتر میدهد.
فعلا در شهر کابل برتون بگیم که درخت پرخت وجود نداره، اگه درخت وجود داره ببینید برگاش قطع میکنن، نمیتونن کاشانه جور کنن. بعضی موسیچه ها هستن که اونا در درخت زیاتر آشانه جور میکنن و مردم سابق دیده بود که برای این پرنده ها جای میمونده، می بلند منزل که جور میکنن جای میمون، تو خانه کا میمون، باز دم خانه کا برگا را جمع میکنن، اونجا آشانه اونجا چوچه باز باز کلان میشد و نمیبرامدن خودشان. اونا احساس داشتن سلی رحم داشتن، جنگ خود تاثیر داره سر کلگی، اگه یک فایر شما شاید بگریزیم پرنده ها تو نمود نمیخواین.
پرنده ها اکثرا در فصل بهار در درخت ها، سوراخ های دیوار و بعضی جاهای دیگر آشیانه می سازند که نباید به آنان ضرر رسانده شود. احمد خالد کارمند وزارت زراعت می گوید هر چیزی که در طبیعت خلق شده است دارای حکمت است و در زندگی انسان ها مفید تمام می شود. وی می افزاید
چیزی که من از پرنده ها برداشت دارم و می فهمم که در زندگی بسیار تاثیر دار او است که یکی بر روح و روان انسان تاثیر داره. وقتی که یک پرنده می خوانه از او انسان لذت می بره، طرف دیگه ای که با زیبایی طبیعت می افزاید، یعنی وقتی که پرنده ها را آدم ببینه از لحاظ روحن روانن خوش می باشد. ما باید یک اقدام جدی را با در قبال داشته باشیم. مثلا خانواده ها می تانن افشه، یکی از جلوگیری از می است که فامیل اما خانواده باید توصیه بکنن ارزش هایی که در طبیعت وجود داره، مثلا درخت از پرنده هاست و دیگه چیزایی که در طبیعت وجود داره، طبعا یک ویژگی و حکمتی داره، مثل که امروز همین پرنده ها که هستن اینا مرزش خود داره، نباید ما بکشیم. یگانه رای حل به نظر ما معلومات دادن درباره ای که پرنده ها در زندگی چقدر ارزش داره، برای اطفال باید تاثیر شود که آشانه پرنده ها را خراب نکنند.
توجهی برخی از مادران در مقابل خانه و اولاد چه تأثیراتی در تربیه اولاد وارد می کند؟ در نمایشنامه‌ای که در بخش دوم برنامه نشر می شود تا جای این مسئله واضح می شود.
مادر گشنه شدیم، بخیز برم نان تیار کو که از مکتب آمدیم، صبحم چای نخوردیم، بخی برم نان تیار کو.
بچه برو خود در آشپزخانه یک چیز بخو، مرا بوان دیگه جان مادر.
مادر جان کلوی ما کجاست؟ مکتب سر نوار شده، تمام جای بودم کلوی خود نیافتم. مادر مکتب نوار شد سرم.
فوف گفتم خودت برو الماری بیبی کلوی تا پیدا کن، مرا دیوانه ساختین. همی که چشم پت میشه یکی چیخ میزنه که نان تیار کو، دیگه میگن که کلوی ما پیدا کو. از دستتون بیخیال شدم. برو بچه‌م تو برو خودت یکم نان بر تیار کو بخو، تو برو الماری تا بپال بچه‌م کلوی تا پیدا کو بپوش برو. همه کارا کردن نمیتونی.
اول کتاب مرا چرا گرفتی کلون دختر؟
اول خرج چی میشه گرفتم؟
چرا خیلی است پنسل پاک مام گرفتی؟
مادر
سعی کن تو مادر استاد سعی کن من رفتم که مکتب سرم نواخ شد که کلوی من بیوتوس خیلی از گمش که بیوتو میپوشم شانال چطو کنم که مکتب سرم نواخ شدن.
خیرت
مکتب باشه. نصیر چرا که وجل روان است؟ فکر کنم که مکتب سرش ناوق شده. نصیر خیرت از بچه چی گپ شده سرت؟
سلام پدر.
و علیکم.
من میرم مکتب که بسوز دارم ناوق شده. باز کامل میبینم.
فکر کنم که بازی زن خواب برده و اولادا کسش در خانه و کسش طرف مکتب گشنه و تشنه روان است. من دیگه چی کنم؟ از این چیز کم نمانده میشه. کالای نو برای مکتبشان خریدیم، اما کسی نیست که نان و کالایشون رو تیار کنه. این یک قسم خرچ و خوراک و میوه و دانه برشان میارم، ولی خدا یار جانی زن که چطور به تفاوت از در مقابل خانه و اولاد. غیر از خواب دیگه هیچ کار نداره زن. زنه چی شده که باز دروازه را زنگ زده میرم ایش نمشنوه؟ باش که در تیلفون زنگ بزنم.
باش که در ببینیم که کی زنگ میزنه.
بله
شایما، دروازه رو واس کو. چی شدی که زنگ دروازه رو نمشنوی؟ تا که مجبور شدم در تیلفون برات زنگ بزنم.
این آمدم. خوش آمدی نسار جان، بخیر آمدی.
چی خوش آمدم؟ مانده و زله یک ساعت است که در پشت دروازه استاد استم، زنگ میزنم کس دروازه رو باز نمی کنه. اولادا کجاست؟ نصیر دیدم که سر وضعش خراب، وارخطا طرف مکتب روان بود. کجاست تواب و زراشان؟ چی شدن؟
نسار جان، فکر میکنم که اونام طرف مکتب کورس رفتن. من خواب برده بود به خدا، هیچ نفهمیدم.
اوف، بسیار زله شدم، موتر نیافتم، این پیاده آمدم. شایما تام بلیاز خدا، یک کم احساس مسئولیت کو. میفهمی که یک مادر چقدر مسئولیت زیاد داره در مقابل خانه و اولاد خود، در مقابل زندگی خود. یک قسم خود نمیشه که هر لحظه تو خواب هستی، متوجه سر و وضع اولادای تو خانید باش. اینه من مانده و زله سودا در دستم، چقدر پشت دروازه منتظر ماندم تا که دروازه رو واس کردی. ها شایما، در چی چپ رفتی؟
ها نسار جان، گپایت بجاز، آل ما همه چیز فهمیدم.
شنونده های گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام پر از انرژی و قوت خدمت شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ دمی شروع برنامه تقدیم است. ما خو این آمدیم و برنامه را تقدیمتان میکنم. خدا کنه که شما مثل مسئولین حکومت در گوشایتان پختن نمانده باشین و خدا به کوچه اصلا چپ نزنین و برنامه را تا آخر بشنوین. خب رخ میکنیم طرف دار و ندار ای هفته. در شروع برنامه اخبار داغ و جوشان آماده نشر است که یگانه جان دوگانه تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین علاوه بر یکی دو خبر از آژانس خبر رسانی بی خبر. هفته گذشته بر اولین بار بعد از سالهای سال یک نامه که از یکی از پستخانه ها به خارج پست شده بود به دست گیرنده اش رسید. با گزارش آژانس بیخبر، شخصی که نامه برش رسیده است با گرفتن نامه خیلی خرسند و تعجب کرده است. وای به مربای مرج گفت که بسیار شکر میکند که این نامه به دستش رسیده و گم نشده است. این نامه 8 ماه پیش توسط دوستش ارسال شده بود. گیرنده نامه از آن کشور خارجه ای گفت با آن که نامه لیف شده بود و چند بار باز و بسته و پالیده شده بود به دستش رسیده است، اما علت این را بر روشنی نمی داند. خب خیر، هفته گذشته برج ایفل خیرخانه که در یک چارای خیرخانه قرار دارد گریه کرد. آژانس خبررسانی به خبر گزارش میدهد این برج که مانند برج ایفل پاریس ساخته شده است از اثر خاکباد فریاد کشید و به جای اشک خاک ریخت و چیغ زد، اما به جز خبرنگار مربای مرج کس دیگر صدایش را نشنید و بعدادش نه رسید. وی به مربای مرد گفت که ای کاش مرا هم در یکی از کشورهای لوکس می ساختند، نه در شهر پرخاک کابل. لازم به یادآوری است که کارشناسان می گویند وقتی برج‌ها از دست خاکباد این گونه ناله می کنند و به جان مردم بیچاره و مسکین. و در اخیر توجه کنید به ادلای چرواله. چرواله کابل به این وسیله آمدن فصل گرما و به خصوص فصل خاکبادک را به هموطنان عزیز مبارکباد می گوید. در این اطلاعیه که از سوی دفتر چروال بنش رسیده گفته شده است که امیدوارند که امسال نیز یک سال پر از خاک و خاکباد باشد تا مردم بتوانند براحتی نفس بکشند مسکینا. در اخیر این ادلایه با پشه ها و مگس ها نیز خوش آمدید گفته شده و تاکید شده است که قرارداد فیما بین چرواله و پشه ها و مگس ها که ده سالای گذشته به امضا رسیده بود برای یک سال دیگر قابل اجرا می باشد و پشه ها و مگس ها می توانند تا یک سال دیگر به تکثیرشان در کثافت دنیا بی‌غم ادامه دهند. اخبار پایان شد. برین، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، خدا آدم از گیر ایتور یک همسایه نجات بده. بشنوین.
کوچکی صبر کن، آمدم و ای واز میکنم.
سلام کاکا جان، ما بچه همسایه تان هستم.
خیرت بود بچه ام که دهی گل صبح پشت کوچه ما آمدی.
مادرم گفت کاکای تا سلام بگو، بعد از سلام بگو که امو ماشین گوشت تانه بتن که از ترشی جور میکنه.
خو برو بچه مونو در سر انواریز بیگی خودت دگه.
خو
کی بود اون مردکه؟
بچه همسایه بود، ماشین گوشت کار داشت. ایران ماندیم که کتی بچه همسایه چی کنم. آله برین خودتان بخرین. ای بابا تا که
آستا آله مشنون وی؟
کاکا مادرم گفتم و بیلتانم بتن بازود پس میارمش.
بخی او زنم و بیله بتبرش.
باش بچیم این آمدم.
عجب مردمی، چی همسایه را گیر آمده؟ مفتخور مردم.
او مردکه یادت باشه که دو چیز بردن خو؟
حساب نگی، کنال پشت دگیش میعینی.
سلام کاکا جان، مادرم گفتم اون ماشین خیاطی تانه امروی اوتوی تانم بتین زود میارمش. اگه کدام دانه تیشام دارین امورم بتین.
هی نه من نگفتم که حساب نگینه. برو حال برش بته.
سلام بیادر جان، خیریت بود؟
سلام همشیره، پشتم اون ماشین گوشتم آمدیم، اگه بیکار است امور برم بیارین.
والا ماشین گوشتتان بخشش باشه، امو پلش از پیش ما گم شده.
اف خیمو ماشین خیاطی ما رو بیارین. این یک ما شد که بردین همشیره جان.
ماشین خیاطی؟ ماشین خیاطی رو همی دختر جوانم هر کس را داده به خدا.
اخیمو تیشه و بیل ما را بتین. ای چی رقم کار است ای بابا؟
ببخشین که تیشیتان از پیش ما گم شده، بیلتانم دستیش مایده شده، خودشم هیچ معلوم نیست که در کجاست. خیرست خیرست، صبر کن بچه بیایه.
اینم شیره اخیمو توی ما را بتین که سبا دفتر میرم کالای ما اوتو کنم. وی
اوتوی تانه خب برق شرطی که دست پیش ما سخت، بخشش باشه بیادر جان. سلام بیاده جان، خیریت هست؟
هیچ همشیره، گفتم یک چند چیز براتون بیارم. امروز شهر رفتم خرید کردم، بر خانه و بر شما هم خریدم. اینه یک دونه ماشین خیاطی از شما و یک دونه از ما. اینه یک دونه بیل و تیشه و تبر از شما، این یکیشم از ما. یک دونه ماشین گوشت بگم شیره از شما، این یکیم از ما. اینه یک دونه اوتوی اصل هستم شیره، اینه سایکو از ما، این یکی دیگه شم از شما. اینه این یک دونه جاروی برقی از شما، این دیگه شم این طرف وانو، اینی از ما.
بیادر جان ما اینا را کار نداریم، ما قدر پیسه از کجا کنیم؟
ما پیسه کار ندارم همشیره جان، اینا را از خاطر براتون خریدم که دیگه خانه ما نبین، کی را بدی او را بدی. یک لست بر ما بدین، ما خود ما براتون خریداری میکنیم و میاریم.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین.
ای مدیر جیلانی خان، پیشتر دیدم در آکت خود خنده میکدی، چیگه بود مرا بگو که خنده کنم، کل دندانایت مانم میشد.
او بچه خنده نمیکدم، جینگ مانده بودم جینگ. میفهمی؟ ایران ماندیم که امرای رئیس عمومی ما چی کنم. عجب آدم است، نه ترش معلوم است و نه خوشگیش.
چورا چی شده؟
او روز جلسه گرفت و تمام کارمندا را اخطار داد که دیگه غیرحاضری نکنین، اما سبا بازم اگه حاضری را امضا کردن و رفتن سر کارهای شخصیشان. وقتی رئیسم میگم، میگه خیر از همراهشان گزاره کو برادر.
باز تو چی گفتی؟
ما هم تمام مکتوبا را بردم سر میزش انداختم و برش گفتم خیلی تو هم امرای مکتوبا و مراجعین امروز گزاره کسای.
جمال جان بچش، تو سایکوی جوچه را چقدر چطل و عذاب پر رو دن.
برا پشتی گپو نگرد بادارگا، من میگم پشتی گپو که بگردی پیر میشی آبادار.
یک سوال در فکر مگش بچهش خدا راستی.
بگو نیچی سوال بادار.
امی همه از جوچا بالاخره با کجا میره بادارا؟
این سوال های سخت از من میکنی، باز آسانش از چورواله.
لالا غفار؟ امی رادیو را میشنوی؟
آها چرا لالا ستار، یک رقم پرسان کدی مانادار.
ایچ یک سوال پیشم پیدا شد، امی بعض از نتاقای رادیو که خبر یا گزارش هم میخوانن، وقت غلطی میکنن چرا مذرت نمیخواین؟
او ساده، اگه در غلطی یک مذرت بخواید، اخبار 5 دقیقه را در 1 ساعت هم خلاص کده نمیتونه.
اینه بیادر جان، پیرانت خلاص است، برای دختیمش میتونی که بپوشیش.
خلاص شد، خدا خیرت بده. چند جیب در پیرانم دختی؟
2 جیب، یک طرف راست و دیگه طرف چپ. چرا؟
او بیادر، من خود تو را گفتم که در پیرانم 8 جیب جور کو.
چرا 8 جیب؟
به خاطره که من ترافیک هستم.
ما مربای مرچه جاوید فیضی تیار کرده بود که در پخته شدنش شاه محمد نوران، راتب ندیم، منان حمیدی، صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و آصف پیمان ما را کمک کرده بودند. تا هفته آینده و مربای مرچه دیگه، خداحافظ.